چند ثانیه به این سوال فکر کنید. هیپنوتیزم چیه؟ من این سوال رو از همه شرکت کنندگان کارگاه های عمومی و تخصصی و مراجعینم میپرسم. کارگاه عمومی که خب عموم افراد شرکت میکنن، مثل کارگاه خود هیپنوتیزم. کارگاه تخصصی مثل کارگاه هیپنوتراپی برای اختلالات مختلف یا کاربردش در پزشکی، معمولاً پزشکان و روانشناسان شرکت میکنن. اما جالب اینه که چه افراد متخصص چه افراد عادی اکثرا باورهای درستی درباره هیپنوتیزم ندارن. در برآوردهایی که من کردم تقریبا بالای 80% تصور و تعریف درستی از هیپنوتیزم ندارن. سلام، به پادکست اتاق درمان خوش اومدید. من محمد بهشتیان هستم و اینجا در اتاق درمان قراره درباره موضوعات متنوع روانشناسی صحبت کنیم. از اختلالات روانشناختی یا سلامت روان گرفته تا توسعه فردی و راهکارهای عملی برای بهبود کیفیت زندگیمون. برای دسترسی به همه اپیزودهای اتاق درمان میتونید به سایت بهشتیان.ir سر بزنید. در کانال تلگرام هم همه اپیزودهای پادکست رو منتشر میکنیم. اگه هم سوالی دارید یا موضوعی مد نظرتون هست که درباره اون صحبت کنم، میتونید از طریق سایت بهشتیان.ir با ما در ارتباط باشید. همونطور که از مقدمه متوجه شدید، در این اپیزود و اپیزودهای بعدی میخوام درباره هیپنوتیزم صحبت کنم و به همه سوالات و ابهامات مربوط به هیپنوتیزم بپردازم و سعی کنم اونا رو روشن کنم. من همیشه اینو در کلاسام به دانشجوها میگم. دو تا واژه هست در روانشناسی که از همه غریب تره. اولیش هیپنوتیزم، دومیش روانکاوی. اینقدر تصورات متفاوت، چه مثبت چه منفی در هر دو جهت درباره این دوتا واژه وجود داره در بین افراد عادی و متخصصین که هیچ واژه دیگه‌ای در روانشناسی چنین شرایطی رو واقعا نداره، به خصوص در ایران که اون هم دلایل خاص خودشو داره که چرا تو کشور ما باورهای غلط بیشتره. نمیگم فقط در کشور ما، در کشور ما بیشتر پژوهش‌هایی هم انجام شده که بحث جداییه و باید در اپیزودهای مستقل دیگه‌ای بهش بپردازیم. جای صحبتش فکر نمی‌کنم اینجا باشه. خب بریم سراغ هیپنوتیزم. من تیتروار میگم که قراره در این اپیزود و اپیزودهای بعدی درباره چی صحبت بکنم تا شما هم ذهنتون روشن بشه. اول میرم سراغ این که ببینیم هیپنوتیزم چیه؟ تعریف هیپنوتیزم رو برای شما بگم. بعد از اون مهمتر به این میپردازم که هیپنوتیزم چی نیست، چون با خیلی چیزهای دیگه اشتباه گرفته میشه. اونها رو هم مشخص میکنم که هیپنوتیزم اینها نیست. به باورهای غلط درباره هیپنوتیزم که خیلی شایعه میپردازم. بعد میریم سراغ خلسه و عمق خلسه که یعنی چی و عمق خلسه چی هست. درباره تفاوت هیپنوتیزم با ریلکسیشن و مدیتیشن صحبت میکنم. بعد به خطرات هیپنوتیزم میپردازم که آیا واقعا هیپنوتیزم خطر داره یا نداره. درباره کاربردهای هیپنوتیزم صحبت میکنم و اینکه اصلا هیپنوتیزم علمیه یا نه. درباره تفاوت هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزم هم صحبت میکنم. اینکه چه افرادی قابلیت هیپنوتیزم شدن دارن و اصلا آیا همه افراد قابلیت هیپنوتیزم شدن دارن، چه کسانی نباید از هیپنوتیزم استفاده بکنن و محدودیت‌های هیپنوتیزم چیه و در نهایت چطوری مشکل با کمک هیپنوتیزم درمان میشه، یعنی فرایند درمان در هیپنوتیزم درمانی چطوریه. اینها موضوعاتی هست که سعی میکنم در این چند اپیزود بهش بپردازم. خب بریم سراغ اولین موضوع که میشه تعریف هیپنوتیزم. سال 83 من یک پژوهشی انجام دادم در حوزه هیپنوتراپی اختلال هراس اجتماعی که بعداً بر اساس اون پژوهش یک کتابی هم در این زمینه نوشتم. برای نوشتن کتاب رفتم سراغ این که اصلا تعریف هیپنوتیزم چی هست. یه لغتنامه‌ای در روانشناسی هست به نام لغتنامه روانشناسی آرتور ربر که این کتاب مرجعی برای تعریف واژه‌ها و اصطلاحات روانشناسی. من رفتم سراغ اون کتاب، واژه هیپنوتیزم رو پیدا کردم و جالبه که جلوش اینو نوشته بود که براتون میخونم، که کمتر اصطلاحی در روانشناسی وجود داره که مانند هیپنوتیزم تا این حد مبهم و گیج کننده باشه. به عبارت دیگه تعریف دقیقی نمیشه از هیپنوتیزم کرد، برای همینه که اینقدر ابهام ایجاد کرده. در پاراگراف بعدی هم نوشته البته یه بخش از این ابهام به خاطر مغز کارکردهای اونه که هنوز دانشمندان اطلاع دقیقی از ساختار مغز و نحوه عملکردش ندارن. واقعا هم همینطوره ها، مغز مبهمترین بخش بدن ماست. یعنی اینقدر که علم پزشکی تونسته بقیه بدن ما رو به خوبی و با جزئیات بشناسه، هنوز برای مغز این اتفاق نیفتاده. و جالب شما بدونید مثلا ما یک دارویی در روانپزشکی داریم بهش میگن داروهای SSRI، مثل فلوکستین، آسنترا، اینا رو احتمالاً شنیدید که روانپزشک برای تقریبا اکثر اختلالات یه دونه از این دارو تجویز میکنه، که خیلی از مراجعان تعجب میکنن. افسرده است، فلوکستین بهش میده، وسواس داره میده، استراب داره میده، اختلال خوردن داره میده، یه مقدار علائم دو قطبی داره میده. اصلا تعجب میکنه که آخه چطوریه. جالبه، حالا یه مراجعی همین قرص رو میخوره خوب میشه، یه مراجعی میخوره هیچ گونه تأثیری روش نداره. این به خاطر ابهام در کارکردهای مغزه. اما ما اگه فلان داروی گوارشی رو بخوریم، تقریبا اکثر افراد اون نتیجه‌ای که پزشک انتظار داره رو میگیرن، اما در روانپزشکی اصلا اینطوری نیست، همش به خاطر ابهام مغزه. هیپنوتیزم یه حالتی از تمرکز عمیق و آرامش ذهنیه که به طور موقت فرد آگاهیش کاهش پیدا میکنه و در اون حالت قدرت تجسم، تلقین پذیری و تمرکزش بیشتر میشه و دسترسی به ضمیر ناهوشیارش راحت تر میشه. ببینید تعریفی که من کردم، درش آرامش وجود داشت، تغییر آگاهی و هوشیاری وجود داشت و 4 ویژگی: افزایش قدرت تجسم، افزایش قدرت تلقین پذیری و قدرت تمرکز را هم که گفتم، افزایش قدرت تمرکز و دسترسی راحت تر به ضمیر ناهوشیار. اینها اتفاقاتیه که در حالت خلسه هیپنوتیزمی رخ میده. البته من در یک اپیزود دیگه‌ای درباره ناهوشیار مفصل صحبت می‌کنم که ناهوشیار چیه، چون واژه ناهوشیار هم دوباره از اون واژه‌های مبهمیه که خیلی تصورات غلط در موردش هست. اما فعلا بدونیم اینو که در حالت خلسه هیپنوتیزمی دسترسی به ناهوشیار راحت تره. خب بریم سراغ این که هیپنوتیزم چه چیزی نیست و باورهای غلط درباره هیپنوتیزم. وقتی اونها رو روشن بکنیم، کم کم تعاریف و تصورات غلطی که از هیپنوتیزم داریم میره کنار و خود هیپنوتیزم واقعی رو راحت تر میشناسیم. شاید ترین باور غلطی که درباره هیپنوتیزم وجود داره اینه که هیپنوتیزم خوابه، شبیه خوابه. این بیشترین چیزیه که من در مراجعانم در این 20 چند سال دیدم که این تصور رو دارن، که هیپنوتیزم شبیه خوابه یا هیپنوتیزم یه نوع ناهوشیاریه. ببینید خیلی ها فکر میکنن هیپنوتیزم مثل یه عمل جراحی، بیهوش میشن، یعنی دیگه درکی از محیط خارج ندارن، درمانگر اقدامات درمانیشو انجام میده، بعدش اینها به هوش میان و مشکلشون حل شده. این عمل جراحی، در عمل جراحی اینطوریه دیگه، من بیهوشم، دکتر مثلا فلان بخش از بدن منو عمل جراحی میکنه، بعدش که به هوش میام عمل انجام شده تمام. این مطلق در هیپنوتیزم رخ نمیده. من در هیپنوتیزم هوشیاری دارم، آگاهی دارم. فراموش نکنیم. ببینید در تعریف هیپنوتیزم گفتم قدرت تمرکز افزایش پیدا میکنه، یعنی من متمرکزم به جای اینکه هوشیاریم از دست بره. اما تمرکزم روی یک موضوعیه که یا درمانگر یا خودم انتخاب کردم. پس خلاصش کنم، شما در حالت خلسه هیپنوتیزمی خواب نیستید، صداها رو میشنوید، حس هاتون فعاله. من این خاطره رو معمولا در کارگاه هیپنوتیزم تعریف میکنم. یه دوست قدیمی من داشتم به نام اکبر که اگه صدای منو میشنوه بهش سلام میکنم، امیدوارم هر جا از حالش خوب باشه. تمرین هیپنوتیزم این بود که بعد از اینکه فرد رو هیپنوتیزم می‌کنیم توی یکی از مراحل خلسه یک تجربه‌ای داریم به نام کاتالپسی. کاتالپسی یعنی منقبض شدن عضلات بدن. بدن سفت میشه، خیلی سفت و عضلات منقبض میشه و حرکت نمی‌کنه. اونقدر این سفتی زیاده که فرد رو می‌تونی بذاری بین دوتا صندلی، یعنی پاها روی یک صندلی باشه، سرش هم روی یک صندلی به صورت افقی قرار بگیره. من می‌خواستم این کارا رو روی اکبر انجام بدم که تست بکنیم که آیا کاتالپسی براش رخ داده یا نه. خب تنهایی انجام دادن این کار یه مقداری سخته، چون باید هم بلندش کنی، صاف نگهش داری، بعد در همین حین سرشو بذاری روی یک صندلی، پاهاشو. در حین انجام این یک لحظه ممکن بود که اکبر بیفته و من یه دفعه گرفتمش که زمین نخوره. در همین حین من خندم گرفت که دارم این کارا به صورت ناشیانه انجام میدم، و جالبتر این که اکبر هم خندش گرفت. هیپنوتیزم شده ها، فراموش نکنید، در حالت خلسه هیپنوتیزمی بود و خندش گرفت، یعنی نسبت به محیط اطرافش آگاهی داشت. کاتالپسی درش ایجاد شده ولی آگاهی و هوشیاری وجود داره. و من یادمه تا مدت ها بعدش هم درباره اون تجربه با هم صحبت میکردیم و میخندیدیم که میگفت که نزدیک بود منو بندازی زمین. پس ببینید این چقدر مهمه که هیپنوتیزم نه خوابه نه ناهوشیاری توشه. باور غلط بعدی که در هیپنوتیزم دوباره این هم خیلی شایعه اینه که فکر میکنن ممکنه هیپنوتیزر شما رو بتونه هیپنوتیزم کنه اما نتونه بیدار کنه. این هم خیلی شایعه و عجیبه، خنده داره. کسایی که حتی یک بار تجربه دیدن خلسه هیپنوتیزمی رو داشته باشن یا خودشون هیپنوتیز شده باشن میفهمن چقدر این ماجرا و چقدر این باور غلطه. ساده ترین کار در هیپنوتیزم بیدار کردنه. من همیشه در کارگاه ها میگم بدترین حالت ممکن اینه که هیپنوتیزور بمیره وسط جلسه هیپنوتیزمی، دیگه بدتر از این که نداریم. که میگم حتی اگه این اتفاقم بیفته، فردی که هیپنوتیز شده بعد از چند دقیقه خودش کم کم از اون حالت خلسه بیدار میشه. پس چنین تصوری هم غلطه که نتونه فرد بیدار بشه. میدونید که این باور غلط داره؟ فکر میکنن هیپنوتیزم یعنی این که شما میرید به یک دنیای دیگه، یک تجربه فرازمینی هست که حالا یه نفرم باید شما رو برگردونه. نه، یه حالتی از آرامش و تمرکز هیپنوتیزم. اون باورها هم دوباره عرض میکنم که غلطه. باور غلط بعدی که اون هم شایعه اینه که هیپنوتیزور میتونه رازها و خاطرات زندگی شما رو برملا کنه. هفته چندین تماس نیستش که با منشی گرفته میشه که مثلا من میخوام بیام شما پارتنر منو چک بکنی ببینم فلان کارو کرده یا نکرده. من میخوام گذشتهشو بفهمم چیه، میخوام باش ازدواج بکنم ببینم این چه کارایی کرده. و من جمله تکراری که به منشی گفتم اصلا چنین چیزی به این سادگی که شما فکر میکنید نیست، نمیشه. ببینید اگه چنین چیزی به همین سادگی شدنی بود، چرا پس توی دادگاه‌های دنیا اینو به عنوان یک روش تایید شده استفاده نمی‌کنن که بیان از هیپنوتیزم استفاده کنن؟ برای چی؟ برای اینکه خب اون کسی که شاهده دقیقاً بیاد گزارش بده چی شده، یا اصلا اون کسی که متهم به اینکه یه جرمی مرتکب شده، خب هیپنوتیزمش می‌کنن، مشخص میشه انجام داده یا نداده. خیلی ساده میشه دیگه، درسته؟ اما چرا این کارو نمیکنن؟ ببینید وقتی یه روشی اینقدر خوبه، پس چرا این همه کاراگاه ها در طول سالها یا بازپرس سالها درگیر یه پروندن تا مشخص بشه آیا رخ داده یا نداده؟ خب با هیپنوتیزم این راحت انجام میشه. خیلی پیچیدگی ها داره، اصلا چنین چیزی به این سادگی امکان پذیر نیست. خیلی مفصله بحثش، الان من بخوام توضیح بدم طولانی میشه. وگرنه اینطوری عرض کنم خدمتون که ما یه جاهایی حتی به خاطراتمون نمیتونیم اعتماد کنیم، چون یه جاهایی مغز ما خاطره میسازه یا خودش توی خاطره دست میبره. بحث مفصلیه که شاید در یک اپیزود من مفصل دربارش صحبت کنم. پس یادمون باشه هیپنوتیزم نمیتونه بدون اختیار شما رازها و خاطراتتون رو برملا کنه. خیلی ها فکر میکنن همین که وارد خلسه هیپنوتیزمی شدن فوراً همه زندگیشون رو میکنن برای حالا درمانگر یا فرد دیگه. اصلا چنین چیزی رخ نمیده. یادتون باشه شما در حالت هیپنوتیزم آگاهی دارید و اراده دارید، یعنی شما میتونید تصمیم بگیرید چی رو بگید چی رو نگید. الان شاید تو ذهنتون بیاد که پس من این چیه توی یوتیوب دیدم، توی اینستاگرام دیدم، اینو بعدن توضیح میدم، حالا اون فیلم هایی که دیدید رو براتون روشن میکنم چیه ماجرا. اما به این باور غلط بپردازیم، تکمیلش بکنم. پس نه رازها رو قرار مرملا کنید، نه خاطرات، و نه اینکه این باور غلط هم یادمون باشه، نه اینکه هیپنوتیزور تسلط کاملی بر شما داره. این هم بسیار مهمه. فکر نکنید که هیپنوتیزور تسلط کاملی بر شما داره و میتونه مجبور بکنه شما رو در مورد هر چیزی صحبت بکنید. این هم یه باوره غلطه. بازم تأکید میکنم اون تصورات غلطی که از فیلم‌های اینستاگرامی پیدا کردید رو من توضیح میدم تا چند دقیقه دیگه، اما فراموش نکنید که همه این باورها چیه؟ غلطه. باور غلط بعدی اینه که هر مشکلی رو میشه با کمک هیپنوتیزم درمانی فوری حل کرد. البته این دوتا باور غلط در دل خودش داره. اولیش این که هر مشکلی رو میشه درمان کرد، دومیش این که فوری میشه درمان کرد. جفتش غلط. و این هم دوباره خیلی ضربه زده. یه آقایی هست، حالا اسم نمیبرم اما من اسمشو گذاشتم آقای چهار جلسه ای. شما با هر مشکلی برید پیش این آدم، میگه بیا من تو 4 جلسه مشکلتو حل میکنم. هر مشکلی، افسردگی دارم 4 جلسه، استراب دارم 4 جلسه، میخوام جنسیتمو تغییر بدم 4 جلسه، نمیدونم فلان مشکل مغزی رو دارم 4 جلسه، از بیماری های جسمی و روانی یا هر چیزی شما بگید، میگه 4 جلسه من حلش میکنم. هر جلسه هم یه سکه باید بهم بدی و ازت امضا هم میگیرم که حق پیگیری و شکایت هم نداشته باشی. خیلی جالبه ها. جفتش غلطه. ما خیلی از مشکلات ها نمیتونیم با هیپنوتیزم حل بکنیم. و دو اینکه خیلی از مشکلات در کوتاه مدت حل شدنی نیستن. بعدن در فرایند درمان هیپنوتیزم براتون توضیح میدم اصلا هیپنوتیزم درمانی یعنی چی. اما فعلا شما این را از من بپذیری تا بعد کامل براتون بازش کنم که این باور غلطه که هر مشکلی رو میشه با هیپنوتیزم درمان کرد و در کوتاه مدت. یه باور غلط دیگه هم هست، اونم اینه که هیپنوتیزورها افرادی با توانایی‌های خاصن. اینم غلطه. ببینید هیپنوتیزم یه روش درمانیه مثل بقیه تکنیک‌های درمانی که هیپنوتیزور باید بره یاد بگیره، روش تمرین بکنه، تجربه پیدا بکنه تا در اون مسلط بشه. یک مهارت مثل بقیه رویکردهای روان درمانی، اون هم باید بره دوره‌های آموزشی، تخصصی و تمرین و تجربه. بله کار سختی، ساده نیست یاد گرفتن و مسلط شدن روش. خیلی ها ادعای این که هیپنوتیزم بلدن رو میکنن، اما این که هیپنوتیزم درمانگر باشن خب طبیعیه، مثل بقیه مهارت‌ها سال‌ها تجربه میخواد. شما یه سازم بخواید بزنید باید چندین سال برید تمرین بکنید. در هر حوزه‌ای همینه. یه مکانیک که کارش کار کردن با ماشینه، اون هم باید سالها کار بکنه تا در حوزه کار خودش خبره بشه. پس این چیز کاملا بدیهی و مشخصیه. پس فکر نکنید نیاز یک توانایی خاص اون آدم داشته باشه. خب این تقریبا مهمترین باورهای غلطی بود که درباره هیپنوتیزم وجود داره. من یه مختصری کوتاه درباره تاریخچه هیپنوتیزم توضیح بدم تا شما متوجه بشید که این باورهای غلط از کجا اومده. روانشناسی نسبت به علوم دیگه خیلی علم جوان‌تریه. روانشناسی از سال 1879 شروع شده. فلسفه چند هزار ساله که قدمت داره. یعنی روانشناسی حدود 140-150 سال قدمت داره، اون چند هزار سال. مقایسه بکنید اختلافو. 1895 فروید اولین کتاب خودش را درباره هیستری منتشر کرد و 1900 درباره تفسیر خواب کتاب خودش را منتشر کرد. و میدونید که فروید اولین کسی بود که به صورت جدی درباره ناهوشیار صحبت کرد و از هیپنوتیزم هم برای درمان استفاده کرد. در کتابش در سال 1895 دربارش صحبت کرده. اما هیپنوتیزم از سالها قبل وجود داشته، نه به صورت علمی، بیشتر به صورت نمایشی بوده، یعنی برای سرگرمی و نمایش بوده. در سرگرمی من میتونم از غلو، بزرگنمایی، فریبکاری، همه اینها استفاده بکنم که چقدر تکنیک و روش داشتن. مثل شعبده بازی، همونطور که شعبده بازها برای خودشون تکنیکایی دارن و جزو قوانینشون هست که اینها رو نباید به عموم مردم آموزش بدی، هیپنوتیزم هم همینطور بوده. کلی تکنیکای فریبکارانه داشتن چون هدف سرگرمی بوده، کار علمی نبوده. تا سالها این مسئله وجود داشته. از اواخر قرن 18 خیلی شایع بوده هیپنوتیزم نمایشی که آدم‌ها مثل سیرک یا مثل شعبده بازی جمع می‌شدن یه جایی، بلیط فروخ پخته می شده و یه نفر می اومده به عنوان نمایش مردم هیپنوتیزم می کرده و حالا یک پدیده هایی رو نشون می داده. داخل اون خیلی هم فریبکاری بوده، چون هدف سرگرمی بوده دیگه. تا اینکه سال 1840 حدوداً آقایی به نام جیمز برید میاد چیکار میکنه؟ هیپنوتیزم از اون حالت نمایشی و اسرارآمیز خارج میکنه و به عنوان یه پدیده روانشناختی بررسیش میکنه که حدود 50 سال بعد 55 سال بعد هم فروید میاد و در حوزه روان درمانی چیکار میکنه؟ ازش استفاده میکنه. این تاریخچه خلاصه رو برای چی گفتم؟ برای این که بگم پایه هیپنوتیزم نمایش بوده. در نمایش قلف کردن، بزرگ نمایی، فریبکاری، همه اینها هست. شما وقتی در یه فیلم سینمایی میبینید که یه نفر از طبقه سوم یک ساختمون پرید پایین، دقیقا پرید روی موتورش و گاز داد و رفت، تعجب نمی کنید، میگید فیلم دیگه. اگه توی فیلمی دیدید که 5 تا چاقو خورده فرد اما نمرده، بازم تعجب نمی کنید، میگه آخه فیلمه. در مقطعی هیپنوتیزم هم همین بوده و بعدها که هیپنوتیزم وارد حوزه علمی شده، رد پای اون هیپنوتیزم نمایشی هنوز بوده و مدت‌ها طول کشید تا هیپنوتیزم به عنوان یک رویکرد علمی در روانشناسی و پزشکی شناخته شد. الان متوجه میشیم که چرا این باور غلط وجود داره که هیپنوتیزورها آدم‌های خاصی هستن. کما این که ما هنوز فکر میکنیم شعبده بازها آدم‌های خاصی هستن، چون اون باید خودش رو یه آدم خاص نشون بده تا نمایشش جذاب بشه، بلیت‌هاش فروش بره. هیپنوتیزم هم همینطور بوده، اما هیپنوتیزم اومد به سمت هیپنوتیزم علمی و کاربردی، اما هنوز اون باورهای غلط قبلی در ذهن آدم‌ها باقی مونده. هیپنوتیزور در اون نمایش‌ها نشون میداد که من تسلط کامل رو آدم‌ها دارم، هر کاری بگم میکنن. خب ببینید، این باور در ذهن آدم‌ها مونده و البته یادمونم باشه انگیزه درونی هم اینجا وجود داره ها. خب این خیلی جذابه که من نشون بدم که بر آدم‌های دیگه یک تسلط کامل دارم. اون خودشیفتگی درونی این آدم‌ها رو ارضا می‌کنه. همین آدم‌ها حالا میان تو اینستاگرام برای شما یه چیزهای غیر واقعی نشون میدن و میگن هیپنوتیزم اینه. در صورتی که اینها 99% تا حالا حتی یک مراجع، یک کسی که یک اختلال روانشناختی داشته باشه رو ندیدن. من به برخی از مراجعانم که مثلا میگه شنیدم فلانی میگه که من وسواس شدید و در عرض 4 جلسه درمان میکنم، میگم ببین این آدم اصلا نمیدونه وسواس چیه، با چی روبروه، وگرنه اصلا چنین حرفی نمیزد. مثل اینه که یه نفر بگه که من یک وزنه 2000 کیلویی را راحت بلند میکنم. خب این آدم تصوری از 2000 کیلو نداره، نمیدونه یعنی چی. اگه میدونست این حرف را نمیزد. دقیقا اونها هم همینطورن. و جالبتر بهتون بگم، اینهایی که چنین ادعاهایی میکنن در هر جایی هیچ کدوم درمانگر نیستن. به شوخی من به دانشجویانم میگم که اگه کسی فقط از کنار یک کتاب آسیب شناسی روانی رد شده باشه، اصلا نیازی نیست بخونتش، از کنارش رد شده باشه، چنین حرفی نمیزنه که بگه من فلان اختلال روانشناختی یا در این زمان کوتاه درمان میکنم. در اپیزود بعدی من درباره افزایش قدرت تجسم و تلقین پذیری صحبت میکنم. من باید عمق خلسه رو برای شما توضیح بدم چیه و تفاوت افراد در هیپنوتیزم پذیری. اون وقت میتونم اینو باز کنم براتون که بدونید که برخی از افراد توانایی خارق العاده در هیپنوتیزم پیدا میکنن. برخی از افراد، شاید 1% افراد اینطوری باشن که در اپیزود بعدی مفصل درباره صحبت میکنم. اما ما وقتی میخوایم در مورد یه پدیده صحبت بکنیم، پدیده عمومی رو بهش توجه میکنیم. من معمولا این مثال به مراجعانم میزنم، میگم ما یه ماشینی داریم به نام لامبورگینی، اما هزاران هزار ماشین در خیابون‌ها داریم. ماشین اون چیزیه که ما بیشتر در خیابون‌ها می‌بینیم، نه اون ماشین خاصی که لامبورگینی ساخته که حتی اجازه تردد باهاش تو جاده‌ها وجود نداره. 1% بسیار خاصی از افراد یه استعداد ویژه‌ای در هیپنوتیزم دارن که تجارب خاصی می‌کنن. شاید من در هر سال با چند نفر از اینها مواجه بشم، اما من حق ندارم ویژگی‌های اون آدمو تعمیم بدم به 99 درصد مراجعان دیگم، چون اون 99 درصد دیگه از فرایند درمان بهره‌ای نمیگیرن. در اپیزود بعدی این رو من خیلی مفصل‌تر توضیح میدم و مشخص میکنم منظورم کاملاً چی هست. اما این اپیزود فعلی رو خلاصش بکنیم که چی گفتیم. من هیپنوتیزم رو تعریف کردم، گفتم که چیه، گفتم چه چیزهایی نیست، باورهای غلطی که درباره هیپنوتیزم هم هست رو توضیح دادم. در نهایت این را هم بگم، کسی که هیپنوتیزم میشه چه تجربه ای داره، چه حالی رو تجربه میکنه؟ همه مراجعان میگن ما یک تجربه آرامش بخش خوب را داشتیم، یه حسی که متفاوت بود با تمرینات مدیتیشنی که تا حالا کرده بودیم یا ریلکسیشن که انجام داده بودیم، یه احساس خوبی بود. حالا هر کسی یه واژه‌ای میگه براش، چون ببینید یه احساس دیگه، احساس که قابل توصیف به سادگی با کلمات نیست، اما یه احساس رهایی، آرامش، سبکی، واژه‌هایی که مراجعان به کار میبرن. اما هدف ما از هیپنوتیزم اینه که به درمان مشکل کمک بکنه ها. ما خود تجربه هیپنوتیزم رو استفاده میکنیم برای درمان که بعداً میگم با چه شرایطی و چطوری. با توجه به وقتی که طول کشید من این مطالب رو در این اپیزود توضیح بدم، فکر میکنم ما 3 یا 4 اپیزود نیاز داشته باشیم تا همه مطالب مربوط به هیپنوتیزم رو براتون توضیح بدم. پس تا اپیزود بعدی مراقب خودتون باشید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. خدا نگهدار.